به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهور تأمین نیازهای بخش سلامت و درمان کشور را از اولویت‌های اساسی دولت اعلام کرد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا افزود تأمین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه است و در مقابل مردم نیز شایسته است دستورالعمل‌های بهداشتی را برای حفظ سلامت خود و جلوگیری از فرسودگی کادر درمانی کشور به طور دقیق رعایت کنند. رئیس جمهور سفرهای تابستانی برون شهری، ترددهای غیر ضروری درون شهری و فشار بر سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط مترو و رعایت نکردن دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی را از جمله علل شیوع دوباره بیماری کرونا اعلام کرد و گفت کمیته‌های درمان و امنیتی و اجتماعی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا باید با جدیت و قاطعیت برای اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در حوزه اجتماعی، درمانی و اطلاع رسانی اقدامات مؤثری انجام دهند. شماره قربانیان کرونا در کشور از 25000 نفر گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 175 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جان باختگان این ویروس تا ظهر امروز به 25015 نفر رسید. وزارت بهداشت همچنین از قطعی شدن ابتلای 3521 هموطن دیگر به کرونا خبر داد و افزود شمار مبتلایان هم تا ظهر پنجشنبه به 436319 نفر رسید. البته از این تعداد 367829 نفر بهبود یافتند و 3957 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت یکی از شایع‌ترین روش‌های انتقال بیماری کووید 19 را انتشار قطره‌های آلوده ترشحات تنفسی فرد مبتلا اعلام کرد و گفت استفاده صحیح از ماسک برای جلوگیری از ابتلا خیلی اهمیت دارد. خانم سیما سادات لاری افسود به هموطنان توصیه می‌شود قبل از استفاده از ماسک بهداشت دست‌ها را به خوبی رعایت کنند، ماسک را به دقت روی صورت قرار دهند و از پوشاندن کامل دهان و بینی به منظور به حداقل رساندن هر گونه شکاف بین صورت و ماسک اطمینان یابند. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان اردبیل گفت مردم باید احساس امنیت و عدالت را در تمام شئون زندگی خود تجربه کنند و این بستگی به کار شبان روزی و تلاش جهادی دستگاه قضا دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی صدور احکام عادلانه و در کنار آن آگاهی بخشی به مراجعین در خصوص احکام صادره را مهم ارزیابی کرد و افزود صدور حکم عادلانه در حل و فصل خصومت بین دعواها و مشکلاتی که به دادگستری ارجاع می شود کاری است که باید با تمام توان و در نهایت دقت انجام شود تا حقی ضایع نشود. رئیس دستگاه قضا در سفر به اردبیل همچنین تعطیلی و نیمه فعال بودن بخشی از توان کارخانه نساجی سبلان پارچه را رنجاور خواند و گفت بخشی از ظرفیت کارخانه نساجی سبلان پارچه می تواند دست کم برای 6000 نفر اشتغال زایی کند. وی درباره بازدید از این کارخانه بر لزوم بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان پارچه توسط بانک تجارت تاکید کرد و افزود ما باید در مدت کوتاه شاهد رونق این کارخانه باشیم. و در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس از طرح‌های راداری سروش و میثاق رونمایی شد. امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در مراسم رونمایی از این طرح‌ها گفت طرح سروش یک رادار کشف و جستجوی برد متوسط با برد بیش از 220 کیلومتر است که با استفاده از فناوری نیمه هادی قادر است اهداف با سطح مقطع کم را در ارتفاع پست کشف کند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین گفت سامانه هوشمند ترکیبی میثاق نیز علاوه بر دریافت اطلاعات از رادارهای اولیه و ثانویه، این اطلاعات را تلفیق و با دقت و سرعت بالا در اختیار شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور قرار می‌دهد. امیر سرتیپ صباحی فرد افزود سامانه میثاق قادر است با ظرفیت داده پردازی بسیار بالا بدون نیاز به کاربر اطلاعات را دریافت، پردازش و تلفیق کند و در اختیار شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور قرار دهد. سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. شب بخیر، ممنونم که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی ورزش ایران همراه باشید.
پرستش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، پنجشنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و شما برنامه زنده ورزش ایران رو شنونده هستید. آخرین برنامه این هفته است که تقدیم حضور شما میشه. دوستان و همکاران من همینجا حضور دارن، محمد کیانی تهیه کننده، امید باشبابی، سرکار خانم زهره سربازی و صدا بردار امروزمون جناب آقای جعفر عالی قدر هم پشت میز صدا نشستند و تلاش میکنیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم. ما همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی بهتره که خودمون هم ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید. انجام تمرینات تنفسی و هوازی منجر به بهبود استقامت و کاهش تنش و افزایش آرامش میشه. یادتون باشه این کار رو در یک اتاق آروم که تهویه مناسبی داره انجام بدید.
خب قبل از اینکه بریم چند تا خبر رو با هم مرور کنیم، خدمتتون عرض بکنم که دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و اسد قطر از ساعت 18:30 دقیقه امروز به وقت تهران آغاز شده و سپاهانی که بردن یا باختن در این مسابقه دیگه تأثیری به حالش نداره و حذف شده هست، فعلا با گل دقیقه 14 رضا میرزایی 1-0 از شاگردان آقای ژاوی پیشه. اما بریم سراغ خبرها. امروز و امشب روز پایانی و شب پایانی مرحله گروهی دور متمرکز رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به حساب میاد و نمایندگان فوتبال کشورمون یکی برای اعاده حیثیت یعنی سپاهان و دیگری برای صعود یعنی پرسپولیس به مصاف رقبای خودشون میرن. دیدار سپاهان که عرض کردم از ساعت 18:30 دقیقه آغاز شده، دیداری که هم برای سپاهان و هم برای العین که داره با النصر بازی میکنه هیچ سود و حاصلی دیگه نداره و سپاهان و العین حذف شده های گروه چهارم هستن. اما طبیعتاً النصر عربستان و اسد تلاش میکنن که به عنوان تیم اول از گروه خودشون صعود بکنن و نسبتاً کار راحت تری در مرحله بعدی با تیم های اول و دوم گروه پرسپولیس داشته باشن که حالا عرض میکنم چه بازی هاییه. اما امشب از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب به وقت تهران و در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه، همین ورزشگاهی که سپاهان داره درش بازی میکنه، تیم فوتبال پرسپولیس باید در آخرین بازی دور گروهی و متمرکز مسابقات مصاف با شارجه امارات بره. خیلی از علاقمندان به تیم فوتبال پرسپولیس منتظرن بشنون که در چه صورتی قرمزهای تهرانی میتونن صعود کنن. فقط برد، یعنی هیچ حالت دیگه برای پرسپولیس وجود نداره و اگر میخواد صعود بکنه فقط باید تیم فوتبال شارجه امارات رو شکست بده. با توجه به اینکه شارجه در بازی قبلی هم به تعاون عربستان 6 تا گل زده، از نظر تفاضل گل اوضاعش خیلی خوبه و تساوی به هیچ عنوان نمیتونه پرسپولیس رو به مرحله بعدی ببره، پرسپولیس امشب باید نماینده امارات رو ببرن اگه میخوان صعود کنن. اما در رابطه با بازی‌هایی که شب گذشته برگزار شد، همین توضیح خدمتتون بدم که استقلال ایران برد بسیار جذاب و دلنشین و دلچسبی رو مقابل نماینده عربستان به دست آورد و موفق شد الاهلی رو 3-0 شکست بده و به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه و حریف تیم پاختاکور در مرحله بعدی رقابت‌ها بشه. در رابطه با یک هشتم نهایی و یک چهارم یه توضیح خیلی ضروریه که خدمتتون بدم و اونم این که مسابقات یک هشتم نهایی تکلیفش مشخصه که تیم‌های اول و دوم گروه‌های A تا D یعنی 1 تا 4 با هم دیدار میکنن، اما بعد از اینکه تکلیف مشخص شد برای 1/4 نهایی دوباره قرعه کشی انجام خواهد شد. شنبه و یک شنبه 1/8 نهایی انجام میشه و دوشنبه قرعه کشی 1/4 نهایی انجام خواهد شد.
حمید درخشان هستم، پیشنهاد میکنم که ورزش ایران رو از رادیو ایران گوش بدید.
موج FM ردیف 90 مگاهرتز.
آی تیم قهرمان را بیل گرفته، این چه وقتشه؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mashin Sazi and this is all. Thank you very much.
شما فوتبال نمیفهمید. نمیفهمید. بارو بیرون بابا.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
شبتون بخیر. ساعت 7:12 پنجشنبه شب و برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. بعضی از حواشی و اتفاقات و گل‌های فوتبال شاید سال‌های سال بگذره و یه مقدار در ذهن‌ها کم رنگ بشه، ولی به هیچ عنوان فراموش شدنی نیست. یکی از اون اتفاقات گل زیبایی بود که در رقابت‌های جام جهانی آقای حمید استیلی وارد دروازه تیم ملی فوتبال آمریکا کردن. الان زننده این گل جذاب روی خط ارتباطی برنامه‌مون هستم و پیرامون بازی امشب پرسپولیس و نماینده امارات می‌خوایم باشون صحبت کنیم. آقای استیلی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عارضه، منم خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیزم سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون.
متشکرم آقای استیلی. من اول برنامه در رابطه با نحوه صعود پرسپولیس خدمت شنونده ها عرض کردم که پرسپولیس امشب فقط با پیروزی مقابل نماینده امارات میتونن صعود بکنن. اینجا مشخص میشه که بازی با الدوحیل و نباختن مقابل الدوحیل چقدر میتونست برای پرسپولیس اهمیت داشته باشه. از بازی امشب میفرمایید؟
خب یکی از حساس ترین بازی پرسپولیس و به نظر من پرسپولیس بعد از کرونا، بعد از قهرمانیش باشگاه آسیا، دو تا بازی با اتابون کرد که فوق‌العاده خوب بازی کرد. مثلا بازی دومش علارغم اینی که 5 تا بازیکن جدید به تیم اضافه شد، ولی فوق‌العاده بچه‌ها هماهنگ و خوب بازی کردن. کادر فنی خیلی خوب تونست این بچه‌ها رو تو زمان خیلی کمی با هم دیگه هماهنگ کنه. بازی با الدوحیل هم بازی خوبی به معرض نمایش گذاشتن و هدف اصلیشون این بود که بازی رو نبازن، حداقل یک امتیاز رو بگیرن، ولی وقتی که گل خوردن سرپا حمله شدن، ولی خب دفاع خوبی که تیم الدوحیل انجام میداد نتونستن بچه‌ها به گل برسن. ما تو این بازی با الدوحیل خب یه جایی که خیلی مشکل داشتیم سمت چپ ما بود.
بله.
3 تا بازیکن آسیب دیده داشتیم، آقای انصاری، آقای نادری و این آخری هم آقای سعید آقایی، که آقای گلمحمدی مجبور شد آقای شجاع رو تو سمت چپ بذاره. شجاع فوق‌العاده بازیکن خوب و چند پسته‌ای است، ولی خب تو بحث کار دفاعی فوق‌العاده خوبه تو سمت چپ بازیکن، ولی وقتی که احتیاج به حمله داشته باشیم باید یه بازیکنی باشه که کار تقریبا کلاسیک باشه، بتونه از سمت چپ بره، همونجوری که سیامک نعمتی از سمت راست میره. و اگه ما سمت چپمون یکی از بچه‌هامون بودن که نفوذ می‌کردن و تو حمله اضافه می‌شدن، ما شاید مشکلاتمون کمتر می‌شد. تو بازی با شارجه امشب به نظر من چون ما بردو می‌خوام باید از اول یک تیم تهاجمی داشته باشیم، تیمی که هم تو حمله خیلی خوب باشیم هم تو دفاع، باید حتما دفاعهای کناریمون باید رونده باشم. تنها کسی که به نظر من، حالا آقای گل محمدی ایشون نزدیک هستن بهتر میتونن تیم رو ببرن، ولی به نظر من الان با این شرایط آسیب دیدگی بازیکن ها آقای وحید امیر رو اگه ما سمت چپ بذاریم به دلیل
بهتره
قدرت روندگی زیادی که داره و گنجایش شوشی که داره خیلی خوب میتونه اضافه بشه، به علاوه اینی که او دستای بلندی هم که میندازه برای ما حکم یک کورنر رو داره. از اون برم اضافه شدن سیامک نعمتی که تو این بازی هم فوق العاده خوب بازی کرده، با اینکه پست تخصصیش نبوده ولی خیلی خوب تو حمله اضافه میشده و توی دفاع اضافه شده. تو خط دروازه‌مون که لگ شرایطش خوب بوده، خوب تونسته جای خالی بیرانوند رو پر کنه، حالا خیلی زیاد رو دروازه‌اش حمله نشد ولی بازی اول تونست دو تا حمله خوب تیم عربستانی رو
اتاوان
بله خیلی خوب مهار کنه. خیلی نقطه اتکای خیلی خوب تونسته تو پرسپولیس تو اونجا ایجاد کنه. ما سه تا دفاع میانی داریم، آقای سجلال که تجربه بالایی داره، آقای حسین کنعانی زادگان و آقای شجاع خلیل‌زاده که بعد از این سه نفر از دو تاشون تو خط دفاعی استفاده کنه دیگه. حالا آقای گل محمدی و دوریم چجوری که ما میخواد بچینه برای این بازی.
بله.
تو خط میانی هم از سه تا بازیکنی که سلک به عنوان بازیکن جدید که خیلی هم خوب بوده، خیلی هم هماهنگ بوده، بره به علاوه آقای کامیابی نیا و
احمد
نوراللهی، این سه نفر دو نفرشون احتمال زیاد بازی میکنه. اگه سیستم 4-2-3-1 بازی کنن دو تاشون، اگه سیستم 4-4-2 لوزی بازی کنن شاید این بازی احتیاج به این داریم که گل بزنیم، شاید از یک
آقای استیلی، آقای استیلی عذرخواهی میکنم صداتون کلن رفت، یعنی ما صداتون رو با کیفیت نداریم متاسفانه، جاتون رو ثابت الان هم همینطور متاسفانه. حالا نمیدونم اگه دوستان آره جاتون اگر عوض کنیم و صدای شما رو یا اگه دوستان دوباره بتونن با یه استیلی ارتباط بگیرن بتونیم داشتن خیلی خوب آنالیز میکردن خط به خط رو و در رابطه بازی امشب پرسپولیس و شارجه امارات جناب آقای استیلی صحبت میکردن و امیدواریم که دوباره این ارتباط برقرار بشه بتونیم باشون صحبت کنیم. ارتباط برقرار با استیلی، آقای استیلی
بفرمایید.
بله بفرمایید.
بله همینجوری که عرض میکردم تو خط میانیمون ما بازیکنای فوق العاده خوبی داریم که خب سرآمدشون به نظر من بشار لسنه که فوق العاده تو این تورنمنت خوب بوده، تو اواخر لیگ هم واقعا فوق العاده خوب بازی کرده که نقش اینو داره که بتونه خوب پاس به خط حملمون بده. پهلوان تو این زمان کوتاه خوب جا افتاده، یک سمت بازی میکنه و فورواردمون آل کثیر که فوق العاده زحمت میکشه ولی خب تو زدن ضربات آخر هنوز نتونسته اون دقت لازم رو داشته باشه ولی فوق العاده بازیکن زحمت کشه و امیدوارم که امروز پاش به گل باز بشه. همه بچه‌ها آماده هستن، باید لحاظ تمرکز خیلی مهمه که تمرکز لازم تو این بازی داشته باشن چون تو این بازی ها خیلی موقعیت گیره بازیکنان نمیاد، بعد از حد اقل موقعیت حد اکثر استفاده رو بکنن. به علاوه اینی که بازی باید دوهل خب قبل از بازی بخشیدن بازیکن بله بخشیدن اون بازیکن تو اون شرایط شاید لحاظ روانی هم روی بازیکنان روی کادرفنی خیلی تأثیر گذاشت و شاید اون تمرکز لازم رو نداشتن، شاید به این فکر کردن که داور شاید مشکلاتی به وجود بیاره ولی امروز به نظر من دیگه همه آماده ایم که اشاره بازی خوب بچه ها انجام بدن. ضربات ایستگاهی خیلی مهمه که تو این بازی ها تأثیر گذاره که خودمون هم تو این ضربات ایستگاهی تونستیم به تعاون گل بزنیم به گل برسیم و امیدوارم همینجوری که استقلال سقوط کرد پرسپولیس هم تیم دومی باشه که سقوط کنه به مرحله
ان شاء الله. آقای استیلی سه شنبه 22 بهمن و 29 بهمن سه شنبه هفته بعدش خب دو مسابقه مرحله گروهی برگزار شد، بعد یه وقفه طولانی به خاطر کرونا افتاد و مسابقات در واقع انجام نشد و بعد از 25 شهریور از سر گرفته شد، یعنی تیم ها از شرایط مسابقه کلا دور شدن، خریدها عوض شد، بازیکن ها عوض شدن، تغییر کردن. تیم اشراجه وقتی وارد مسابقات شد خب بازی اول شوک شد بهش وارد شد 2-1 بعد باخ. از بازی بعد خیلی عجیب و غریب آیه استیلی این تیم برگشت به مسابقات 4-2 از دوهیل رو برد و بعد 6-0 از تعاون رو برد. به نظر شما این تیم بردن این تیم کار سختیه یا اینکه نه پرسپولیس هوشمندانه میتونه این تیم رو شکست بده امشب؟
به نظر من شارژه اون قدرت خیلی بالایی نداره که بتونه پرسپولیس رو شکست بده، همینجور که شما دیدید که دیروز هم همه فکر میگردن که استقلال جلوی این تیم بازی سختی داشته باشه، شما دیدید که چقدر به راحتی سه تا گل زد، چند تا گل دیگه هم نزد. و مطمئنم پرسپولیس هم اگه خودشون فقط بچه ها باشن و با تمرکز بالا، چون تو این بازی‌ها نباید اشتباه کنیم، مخصوصا تو خط دفاعی دروازه‌بان نباید اشتباه کنیم و خط حمله مون رو هر کسی تو اون جلو قرار میگیره، تو اون موقعیت قرار میگیره، باید از حد اقل موقعیت حد اکثر استفاده رو بکنه و به نظر من توانو داره. حالا این شش تا گل زدن بعد به نظر من روی بچه اثر نداره، چون من گلای بازی رو دیدم که دروازه‌بان تیم حریف خیلی اشتباه کرد و شش تا گل خوردن تیم تاوان.
درست.
فوتبال اصلا اینجوری نیست که یک تیم بیاد شش تا بزنه بازی بعدی، اصلا اینجوری نیست. یه موقع اتفاق میفته روز بعد یه تیم هر توپ میاد میره تو گل، و تیم تاوان هم همون بود، روز بعدش بود که شش تا هر توپ اومد از گلش.
بله. آیا سیلی به عنوان سوال پایینی، نکته رو هم میدونم که شنونده‌های پرسپولیس برنامه منتظرن از زبان شما بشنون، و اون هم پیش بینی شما از این که خب اگر تیم ببره و صعود کنه طبیعتاً همه چی حداقل در ظاهر خوب خواهد بود، ولی اگر خدای نکره پرسپولیس نتونه امشب نتیجه لازم رو بگیره و از گروهش صعود بکنه، شاید اون تهدیدهایی که آقای گل محمدی داشتن مبنی بر اینکه تا آخر مسابقات بیشتر همراه پرسپولیس نیستن، شاید عرض می‌کنم عملی بشه. پیش بینی شما چه فکر می‌کنید، تهدیدها صرفاً فشار برای رفع مشکلات تیم هست، اینکه نه واقعاً نمی‌خونه ادامه بدن؟
نه، به نظر من آقای گل محمدی هم قرارداد داره، قطعاً پایبند قراردادش. بعضی موقعی مشکلاتی پیش میاد، گله‌مند میشن، این گله باعث میشه که مدیرها بهتر کاراشون انجام بدن، به موقع کاراشون انجام بدن، و کادر فنی هم با فراغ بال بتونن کار فنیشون رو خوب انجام بدن.
درست.
اگه ایشالله که بازی رو من مطمئنم میبرن، اگه هم اتفاقات توی فوتبال همیشه اتفاقات بعضی موقع میفته. شما ببینید تیم عدوهل جلوی ما اصلا موقعیتی به دست نیاورد، اگه اون اتفاق اون پنالتی حادث نمیشد، پرسپولیس راحت مساویه کرده بود و امروز راحت تیمش تیم پرسپولیس راحت تر بود،
امشب دغدغه کمتری داشت. بله
بله، این بعضی موقع این اتفاقات بعضی موقع نتایج رو رقم میزنه، یا به قول معروف یه موقع اخراج بازیکن تو دقایق اولیه
همه هم میریزه. بله.
بعضی موقع این اتفاقات باعث میشه، اگه شرایط عادی پیش بره پرسپولیس میتونه موفق شه، اگر به موقع خدایی نکرده اتفاقی بیفته یکی از ارزش‌های بازیکن و کادر فنی به نظر من کسته.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم آقای استیلی.
خواهش می‌کنم.
موفق باشید، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ. اما باز هم خبرها رو با هم مرور بکنیم، از باشگاه پرسپولیس فاصله نگیریم. گفته شده که ظاهرا خب آقای رسول پناه که میدونین رفتن به فرودگاه برای اینکه سفر کنن به کشور قطر و در بازی حساس امشب پرسپولیس شارجه امارات کنار پرسپولیسیا باشن، ولی اون چه که اعلام شد در فرودگاه به ایشون این بود که ظاهرا کشور قطر محدودیت‌های جدیدی رو برای سفر اتباع غیر قطری ایجاد کرده و همین باعث شد که ایشون نتونن با پرواز 22:45 پریشب برن. بامداد امروز 4:40 دقیقا می‌خواستن برن که باز هم نشد، و اون مبلغی که به عنوان حالا ارز همراهشون بود و می‌خواستن به پرسپولیسی‌ها بدن برای پاداش قبل مسابقه رو حواله کردن به کشور قطر، و الان این مبلغ رسیده و قراره که قبل از آغاز بازی پرسپولیسی‌ها شارژ مالی بشن و با روحیه‌ای بالا به مساف با شارژه امارات برند. خب نیمه اول دو بازی گروه 4 رقابت‌ها، یعنی سپاهان با اسد قطر و النصر عربستان با العین امارات به پایان رسید. دقایقی پیش سپاهان با تکل رضا میرزایی دقیقه 14 موفق شد اسد آقای جاوی رو شکست بده، و خدمتتون عرض بکنم که هم در بازی سپاهان با اسد، هم در بازی النصر با العین، و هم در بازی که امشب پرسپولیس با شارجه امارات داره، قراره که سیستم VAR یا همون کمک داور ویدئویی به صورت کاملا تستی و آزمایشی امتحان بشه. البته کمیته داوران ایف سی اعلام کرده که از این سیستم قرار نیست استفاده بشه در جریان مسابقه و تأثیری در روند داوری نخواهد داشت، صرفا قراره که ایرادات این VAR بررسی بشه برای بازی‌های آینده و احتمالاً فصل آینده لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم دیشب به وجد اومد از برد ارزشمند استقلال مقابل الاهلی عربستان و یادداشتی رو روی خروجی وبسایت رسمی خودش قرار داد و نوشت که حواس پاختاکور باید به استقلال و شیخ دیاباته باشه. AFC در رابطه با مهدی قائدی هم نوشته که قائدی بلوغ خودش رو نشون داد و ثابت کرد که چقدر میتونه مؤثر باشه و مطمئناً در بازی با پاختاکور بازیکن خطرناکی از تیم استقلال مقابل نماینده ازبکستان خواهد بود مهدی قائدی. دیروز اتفاق جالبی افتاد در گروه دو رقابت‌ها و در اون لحظه‌ای که ما در واقع مشغول بازی استقلال و الاهلی عربستان بودیم، شاید یک ساعت بعد خبر اومد که تیم الهلال با تصمیم AFC از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان کنار گذاشته شد. حالا چرا؟ چون بیش از 15 بازیکنش به کرونا مبتلا شدن و الهلالی اصلا دیشب نتونستند 12 بازیکن جور بکنن برای بازی خودشون. 3 تا دروازه‌بان داشتند و در واقع 9 تا بازیکن و عملا نشد که بازی بکنن و این تیم از جدول گروه دوم کنار گذاشته شد تا پاختاکور و شباب الاهلی امارات به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنن. حالا سامی جابر چهره شناخته شده فوتبال عربستان و بازیکن سابق الهلال گفته که تصمیم AFC برای کنار گذاشتن الهلال مضحک بود. از باشگاه پرسپولیس خبر رو هم بشنوید که تست کرونای این تیم در آستانه بازی با شارجه همگی منفی شده و در واقع پرسپولیس همه بازیکنای خودشونو در این مسابقه به همراه خواهند داشت. خب متشکرم که برنامه ورزش ایران رو شنونده هستید از رادیو ایران. این آخرین برنامه ما در این هفته خواهد بود. فردا که برنامه نداریم دیگه، میره تا شنبه بعد خبر ساعت 19. در رابطه با باشگاه نفت مسجد سلیمان می‌خوایم صحبت بکنیم. کمتر از یه ماه پیش بود که جناب آقای هدایت یزدی به عنوان سرپرست مدیر عاملی این باشگاه انتخاب شدند و هنوز یک ماه نشده ایشون از مسئولیت خودشون کنارگیری کردند. ببینیم که چرا این اتفاق افتاد. آقای یزدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاراتون و شنوندگان خوب برنامه صدای ایران.
متشکرم، سلامت باشید. آقای یزدی، من یه جایی میخوندم از قول شما نوشته بودن که نگذاشتن کار نیمه تمامم رو به اتمام برسونم، درسته؟
بله، من اینو اینجور رو مان کنم که این تیم در سال 89 آقای آرزب امتیازش به مسجد سلیمان واگذار شد. بله. در زمانی که خودم رئیس ورزش نفت و گاز مسجد سلیمان بودم.
درسته.
خب دیگه اون زمان شرایط به شکلی بود که در لیگ یک فعالیت میکردیم و نهایتاً یه تیم نوپا بود. گذشت و گذشت، نهایتاً 10 سال 11 سال از عمر این تیم میگذره. ساختارای این تیم به شکلی بود که احساس میکردم باید به شکلی به نوسازی بشه، پایریزی بشه و به عنوان یک مؤسسه باشگاه فرهنگی ورزشی خودش رو بتونه به عنوان یک تیم در شهر اولین ها.
بله.
شهری که دایی اینو داره که مهد فوتبال و ورزش، صنعت و ورزش با هم گره خورده بودن، نهایتا خودش نشون بده. این میطلبید که نهایتا بعد از 10 سال ساختار درست بشه. بعد از 10 سال تیمای پایه‌ای که در این تیم وجود نداشتن نهایتاً احیا بشن و بتونه اون استعدادی که در این شهرهای محروم مسجد سلیمان، فرق نمی‌کنه آبادان، شهرهای اطراف، شوشتر، اهواز، هفتگل، لالی وجود دارن، نهایتاً پرورش بده و اون فوتبال کشور مثل قدیم، زمانهای قبل هم همین شکل بود، دهه‌های 40، 50 و 60 رو نگاه کنیم، بازیکن‌های